بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی العربین جعل الله فرجه الشریف. بله، ما بعد از اینکه گفتیم بحث ها رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم و مباحث فلسفه علم اصول رو تا ابتدای روش شناسی در سالهای گذشته این دوره سوم بحث کردیم و چهارشنبه ها هم یعنی فردا انشالله ادامه بحث روش شناسی رو خواهیم گفت، گفتیم که در روزهای شنبه تا سه شنبه از ابتدای علم اصول آغاز کردیم، ولی ما علم اصول رو به یه شکل دیگری طبقه بندی کردیم که توضیح دادیم. بر اساس این طبقه بندی ما محور رو حجت قرار دادیم، حجت بر احکام و مکاتب رو از حجت بر نظام ها جدا کردیم و بحث حجت بر احکام و مکاتب رو هم بر در سه بخش حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج مطرح کردیم. گفتیم برای رعایت ترتیب منطقی ما اون روشی رو که متعارف وجود داشته و در واقع یک ترتیب تاریخی است در بعضی موارد رعایت نمی کنیم، از جمله این که در اینجا به جای اینکه آغاز کنیم از مباحث الفاظ به بحث‌های دیگری که مقدمه بر مباحث الفاظ باید مطرح بشه می‌پردازیم، که طبق توضیحی که قبلا دادیم اولین بحث بحث حجیت الظن فی نفسه. ما گفتیم که برای رعایت ترتیب منطقی بحث رو از جای دیگری آغاز میکنیم که اون حجیت الظن فی نفسه، و گفتیم این بحث رو مرحوم شیخ بخشیش رو در ابتدای بحث زنون و بخشی رو در انتهای بحث زنون مطرح کرده. اونی که در ابتدای بحث زنون مطرح کرده بحثی است تحت این عنوان که آیا تعبد به ظنی که دلیلی بر حجیت اون نداریم جایز یا نه. فرموده جایز نیست به ادله اربعه: قرآن، سنت، اجماع و عقل. ما ادله مرحوم شیخ رو توضیح دادیم و گفتیم که این ادله خالی از اشکال نیست، تمسک به هیچ یک از این ادله بدون اشکال نیست. تمام این ادله قرآن، سنت، اجماع و عقل رو اشکال کردیم. حالا غیر از این اشکال که مثلا ظهور قرآن یا حجیت خبر واحد بعداً ثابت میشه که گفتیم اینا مهم نیست، گفتیم که خب روایتی که بهش تمسک شده ضعیف، تمسک به قرآن یا روایت مصادره به مطلوب درش هست، در تمسک به روایت قیاس شده فتوا به قضاوت، و اجماعی که ادعا شده اجماع مصطلح نیست و تازه اگرم باشه اجماع منقوله، و بالاخره اون چیزی که تحت عنوان حکم عقل مطرح شده حکم عقلاست نه عقل. از این بحث که گذشتیم، یعنی بحثی که مرحوم شیخ در ابتدای بحث زنون مطرح کرده بود، رفتیم به انتهای بحث زنون. اونجا مرحوم شیخ اینطور بحث رو مطرح کرده که آیا ما دلیلی بر حجیت ظن مطلق یا به تعبیری ظن فی نفسه داریم یا نه. برای حجیت ظن فی نفسه چهار دلیل رو مرحوم شیخ مطرح کرده که گفتیم دلیل دوم و سوم به دلیل چهارم که همون دلیل انسداده برمیگرده، و همین دلیل این بحث به بحث انسداد معروف شده، و اشاره کردیم که شهید صد مبنایی دارن که بر اساس اون مبنا که حق و طاعه هست یه دلیل پنجمی هم به این فهرست میشه اضافه کرد. بحث رو از دلیل اول آغاز کردیم، بحث این که وجوب دفع ضرر مظنون. دلیل اول اجمالا این بود که ما وقتی ظن به حکم داریم، ظن به این خواهیم داشت که اگر با این حکم مخالفت کنیم گرفتار ضرر خواهیم شد، و دفع ضرر مظنون عقلا واجبه، بنابراین باید بر طبق این حکم عمل کنیم، و معنای این حرف این است که ظن به حکم حجت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریر سقرای این قیاس که ظن به حکم مستلزم ظن به ضرره، دو بیان رو اشاره کرد. یک بیان این که ظن به حکم مستلزم ظن به عقاب است در فرض مخالفت حکم، دوم این که ظن به حکم مستلزم ظن به مفسده است در صورت مخالفت با حکم. و اشاره کرد که مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب نهایت الوصول این دو بیان رو به عنوان دو دلیل مستقل ذکر کرده، که حالا ظاهر عبارت شیخ اینه که اینا دو دلیل مستقل نیستن، دو بیان مختلف برای یک دلیل. اشکالی رو که برخی از در واقع متکلمین اهل سنت مطرح کرده بودن مثل حاجبی که گفته بودن کبرای این قیاس غلطه، دفع ضرر مظنون واجب نیست، شیخ به این اشکال جواب داد، فرمود نه این فاسده این بیان و این حکم مسلمه که دفع ضرر مظنون واجبه و شواهدی به صورت جدلی ذکر کرد تا شما خودتون تو بحث‌های مربوط به اثبات سانه و از بحث وجوب شکر منعم استفاده میکنید که اونجا از همین مطلب استفاده میکنید و بعد در ادامه هم به این رسوند که حتی شیخ در عده بالاتر از این رو هم ادعا کرده. ما میگیم اینجا دفع ضرر مظنون واجبه، شیخ در عده گفته دفع ضرر محتمل واجبه ولو در حد ظن نباشه. خب این اشکالی بود که شیخ کرد به کبرا، که یعنی اونایی که به کبرا اشکال کرده بودن، دفاع کرد از کبرا که کبرای قیاس درسته. ولیکن خود شیخ معتقد است که این اشکالی که در استدلال وجود داره اشکال در ناحیه صغراست. ایشون فرمود شما گفتید ظن به حکم مستلزم ظن به ضرر است، بعد برای ضرر دو تا احتمال ذکر کردید، یکی عقاب یکی مفسده. در مورد عقاب ایشون فرمود خب شما میگید که اگر کسی به حکمی که ظن به اون داره عمل نکنه، ظن به این خواهد داشت که گرفتار عقاب میشه. ایشون در جواب فرمود نه، ما ظن به این نداریم که گرفتار عقاب میشیم، بلکه یقین داریم که گرفتار عقاب نمیشیم. از کجا چنین یقینی؟ ایشون فرمود به خاطر براءت، به خاطر استصحاب عدم تکلیف. ما یقین داریم که اگر ظن به حکمی داشته باشیم، با فرض اینکه این ظن دلیل خاصی بر حجیتش نیست، اگر بر اساس این ظنمون عمل نکنیم عقابی نداریم، چون اینجا براءت عقلی جاری میشه، براءت شرعی جاری میشه، استصحاب جاری میشه و این ادله نفی میکنن عقاب رو. یعنی ولو واقعا حکمی باشه، ما در قبال این حکم مسئولیت نداریم ولو ظن نسبت به این حکم داشته باشه. بلی، بحث الان حجیت ظن مطلق. شیخ که در مراحل قبل از این ظنون خاصه رو ثابت کرده، چون گفتم شیخ یک تکه از بحث و قبل از بحث ظنون مطرح کرد، اونجا ظنون خاصه رو ثابت نکرده بود. الان این بحثی که شیخ اینجا داره میکنه تو رسائل بعد از بحث ظنون خاصه است، یعنی حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، بحث شهرت، اجماع، اینا رو همه رو مطرح کرده قبل از این. بنابراین شیخ اونایی که حجت ثابت کرده هستن اونا رو نفی نمی کنه. اونی که الان محل بحث شیخه اینه که آیا ظنی که از منبع خاصی مثل خبر واحد که ما دلیل خاص داریم بر حجیتش، یا ظهور که ما دلیل خاص داریم بر حجیتش برخواسته نشده، آیا چنین ظنی حجته یا نه. اینا گفتن بله حجته. چرا؟ گفتن چون ظن به حکم مستلزم ظن به ضرر در ترک حکم و از ضرر مظنون عقلا دفعش واجبه. شیخ میخواد این استدلال رو نقد کنه، میگه اشکال شما در صغراست نه در کبرا. کبراتون درسته، دفع ضرر مظنون واجبه، اما اینجا ما ظن به ضرر پیدا نمی کنیم. چرا؟ شیخ میفهمد به خاطر اینکه این ضرر که شما میگید چیه؟ عقابه. اگه مقصودتون عقابه، اصول مؤمنه جاری میشه، براءت، استصحاب، استصحاب عدم تکلیف، و این اصول نفی میکنه عقاب رو. بنابراین ولو ما ظن به حکم داشته باشیم یقین داریم که عقاب نمیشه. اگر مقصود شما از ضرری که اینجا مطرح میکنید اون مفسده و مصلحت باشه، که اگر من به حکم عمل نکنم گرفتار مفسده میشم یا اون مصلحتی رو که باید به دست نمیارم، در پاسخ به این دیروز عرض کردم شیخ وارد چه بحثی شده. قبل از اون بحث شیخ بیانات دیگری رو مطرح کرده و بعد یکی یک اون بیانات رو رد کرده. اونجایی که به بیان خودش رسیده اینجاست که حالا کسان رفقا که به رسائل مراجعه کردن ملاحظه کردن که اینجا ایشون میگه و این اورید من از ضرر المزنون المفسدت المزنونه ففیه ایزن من اصغرا. بعد یه فعنا داره توضیح میده که خب جبران ممکنه بشه این مفسده، بعد خودش به این اشکال میکنه که این چه حرفیه که شما میزنی، وقتی که مقتضی وجود داشته باشه، شک داشته باشیم در مانع، حکم میکنیم به این که اون امر تحقق پیدا میکنه. بعد یک احتمالات دیگری رو در جواب ذکر میکنه، اونا رو هم رد میکنه، بعد از اون میرسه به این میفهمات فل اولا ان یقال. جوابی که ایشون میده، من توضیح دادم و دوستانی که مراجعه کردن به رسائل دیدن که توضیح من با اونی که شیخ تو رسائل گفته به نظر میرسه فرق داره. چه فرق داره؟ بله ببینید، شیخ اینجا اینجوری فرموده، حالا من این عبارت شیخ رو یه توضیح میدم، چون من اون رو دیروز گفتم و منتظر بودم امروز بعضی از رفقا بالاخره یا دیروز مطالعه کرده باشه این اشکال کنید که ببینید شیخ اینجوری فرموده. اینجا ایشون میفرماد اینجوری ما میگیم که ان الضرر و ان کان مزنونا. ضرر الان اینجا به چه معنا مورد نظره؟ مفسده و مصلحت. فرض دوم ایشون میگه هرچند این مزنونه، الا ان حکم الشارع قطعا او ظنن به رجوع فی مورد الظن الى البراءه والاستصحاب و ترخیصه لترک مراعاه الظن اوجب القطع او الظن به تدارک ذلک از ضرر المزنون. ایشون میگه درسته ما الان وقتی ظن به حکم داریم، ظن به مفسده و مصلحت پیدا میکنیم، ولی خب تو قسمت قبلی ما گفتیم که با وجود ظن به حکم براءت و استصحاب جاریه، تو اون احتمال قبل اینو گفتیشون دیگه، در اون جایی که مقصود از ضرر رو بگیریم عقاب. ایشون میگه خب وقتی براءت و استصحاب رو شارع جاری دانست، فرض ما اینه که شارع این براءت و استصحاب رو پذیرفته، وقتی شارع این رو جاری دانست در حالی که اینجا یک ضرری مزنونه، یعنی یه مفسده یا مصلحت مزنونهی وجود داره، خب این لازمش اینه. شارع داره به من میگه آقا تو که 80% احتمال میدی این عمل واجب باشه، پس 80% احتمال میدی که الان یک مصلحت ملزمهی وجود داره، تو لازم نیست به این عمل کنی، براءت جاری کن، استصحاب کند عدم تکلیف رو. شیخ میگه وقتی شارع داره این رو میگه، معناش اینه که اگر تو الان مصلحتی رو که ظن به اون داری واقعا از دست دادی، یعنی واقعا این عمل واجب بود و واقعا چنین مصلحتی بود، حالا که به براءتی که من گفتم یا استصحابی که من گفتم عمل کردی، من این مصلحت از دست رفته رو برای تو تدارک میکنم. عرض کردیم دیروز در مقام توضیح، گفتیم روح این بیان همون بیان مصلحت سلوکی است، که وقتی شما به اون چه که شارع در مقام حکم ظاهری برای شما جعل کرده عمل کردی، به همون مقدار مصالح یا مفاسدی که از دست میره در اثر عمل به این حکم ظاهری، به همون مقدار رو شارع جبران میکنه. ولی شیخ توی این بحث اسمی از مصلحت سلوکیه نمیبره. چرا؟ چی؟ خب اگه قبل از این بهش پرداخته باید اسم ببره دیگه، بگه قبلا ما تو مصلحت سلوکیه گفتیم، هیچی نمیگه. ببینید این جایی که رسائل این بحث رو میکنه انتهای بحث زنونه، گفتم هی تکرار کردم، در حالی که مصلحت سلوکیه رو تقریبا اوائل بحث زنون مطرح میکنه، چون اونجا شبهه ابن قبر رو مطرح میکنه که اصلا میشه که شارع زن رو حجت بکنه در حالی که ممکنه مطابق با واقع نباشه. بعد اون بحثی که اونجا میکنه، خوب دقت کنید، من این عبارت شیخ رو آوردم، این این عبارت که از نظر صفحه، حالا اینم دقت کنید، از نظر صفحه توی این چاپ هایی که من الان ازش استفاده میکنم، یعنی چاپ به جامعه مدرسین، این بحث هایی که من دارم میکنم صفحات 178 79 80 در حالی که مصلحت سلوکیه صفحه 114، یعنی حدود 60 صفحه 65 صفحه قبل از این. اونجا ایشون یه بحثی داره تحت عنوان مصلحت سلوکیه در جواب به شبهه ابن قبه، بحث رو تطبیق میکنه بر اماره. اونجا میگه وقتی که عمل به اماره واجب شد، معناش اینه که شما اگر به اماره عمل کردی و مخالفت کردی با واقع، اون مصلحتی که واقعا دستت از دستت رفت، این عمل به اماره جبران میکنه. یعنی اونجا ایشون مصلحت سلوکیه رو فقط در بحث حجیت زن که بحث اماراته مطرح کرده، در اینجا این بحث رو در واقع توسعه داده. و من نمیدونم چرا شیخ ابا داشته که عنوان مصلحت سلوکیه رو ذکر کنه، با اینکه استدلالی که اینجا ذکر کرده عین اون استدلالیه که تو مصلحت سلوکیه ذکر میکنه. اونجا میگه وقتی شارع به من میگه تو به خبر واحد عمل کن و من عمل میکنم و من یه مصالحی از دست من میره، معناش اینه که شارع داره میگه اگه تو عمل کردی بعد مصلحت از دستت رفت یا گرفتار مفسده شدی، من جبران میکنم. عین این استدلال رو اینجا ذکر میکنه، میگه وقتی شارع اینجا به من میگه که شما به براءت عمل کن یا به استصحاب عمل کن در حالی که زن به حکم داری، معناش اینه که اگر در واقع حکم بود و شما اون حکم رو عمل نکردی و گرفتار مفسده شدی یا مصلحت رو از دست دادی، حالا که عمل کردی به براءت و استصحابی که من گفتم، من برات جبران. این همون استدلال. یعنی در واقع شیخ ظاهراً یک نظریه جامع داشته. حالا چرا اونجا، چون بحثش البته ابن قبه بحثش در حجیت زنون بوده، هرچند که همونطوری که بعد از شیخ گفتن از جمله شهید صد، این بحث مفصلتر از حجیت زنونه. یعنی بحث اینه که اصلا احکام ظاهری، حالا چه میخواد اون احکام ظاهری معدای اماره باشه چه اصل عملی باشه، شبهه در هر دو جا مطرحه. جواب شیخ هم در واقع در هر دو جاست، ایشون به یه مبنای جامعی قائله، ولی اینجا این تعبیر رو به کار نبرده. اما اگر شما استدلال دقت کنید، دقیقا همون استدلالی رو که در مصلحت سلوکیه آورده تکرار کرده. خب این بیان شیخ. در انتهای این بحث، بعد از اینکه این اشکالات رو شیخ میکنه، یه اشکالی همون ته ته به این بحث وارد میکنه. پس معلوم شد شیخ اشکالش به این استدلال اول اینه که صغراش کامل نیست، چون اگر مقصود از ضرر عقاب باشه، ظن به حکم مستلزم ظن به عقاب نیست، ما یقین داریم که عقاب نمیشه. اگر مقصود از ضرر مفسده و مصلحت واقعی باشه، بازم ظن به حکم مستلزم ظن به ضرر نیست. چرا؟ چون شارعی که به ما گفته براءت و احتیاط و بهش براءت و استصحاب و بهش عمل کن، معنای اون فرمایش شارع اینه که من جبرانش میکنم، پس ما باز گرفتار ضرری نخواهیم شد. بعد در انتها یک اشکالیشون میکنه، میفهمد حالا اگر این استدلال تمام بود، اشکالاتی که ما کردیم وارد نبود، شما میگید که ظن به حکم مستلزم ظن به ضرره، حالا ضرر به معنای عقاب یا ضرر به معنای مفسده و مصلحت، و دفع ضرر مظنون واجبه، سلمنا. شیخ میگه ولی این دلیل اخص از مدعاست. مدعا چی بود؟ چی رو میخواییم با این دلیل ثابت کنیم؟ حجیت و ظنه فی نفسه مطلقا، هر جا باشه، چه عمل به زن موافق با احتیاط باشه چه موافق با احتیاط نباشه. ادعا اینه که زن به ماه و زن حجت، به این دلیل که زن به حکم مستلزم زن به ضرره و دفع ضرر مزنون واجبه. مرحوم شیخ میگه ولی این ادعا رو شما با این دلیل نمیتونی ثابت کنی، با این دلیل فقط شما اینو ثابت تونستی بکن، اگه دلیل رو بپذیری ما شما اینو تونستی ثابت کنی که اگر عمل به حکم مزنون مطابق احتیاط باشه این زن حجته، اما اگر عمل به حکم مزنون مطابق با احتیاط نبود این دلیل اثبات حجیت نمی کنه. عبارت شیخ اینه: ان مفاد هذا الدلیل هو وجوب العمل بالزن اذا طابق الاحتیاط لا من حيث هو، یعنی دلیل اخص از مدعاست. فاذا کان الزن مخالفا للاحتیاط الواجب کما فی صورت شک فی المکلف به فلا وجه للعمل بالزن حين اذا. من توضیح دادم حالا توی اون جزوه که هنوز ظاهرن به دست دوستان ندادن، چون یه جزوه یک سری اغلاط و اشکالاتی داشت که لازم بود تکمیل بشه ندادن، تو اونجا هم توضیح دادم. ببینید مقصود شیخ اینه، میگه اگه شما در موارد شک در مکلفون به زنه به حکم داشته باشی، مثل این که مثلا شما میدونید که ظهر جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، ولی نمیدونید کدوم واجبه، و شما فرض کنید ظن به این دارید که مثلا نماز جمعه واجبه. خب الان اگر شما به ظنتون عمل کنید نماز جمعه رو فقط بخونید، این موافق با احتیاط یا مخالف با احتیاط؟ احتیاط چیه؟ جمع بین دوتا نماز. مرحوم شیخ میگه دلیل شما اینجا رو ثابت نمیکنه حجته. چرا؟ چون الان شما با عمل به این حکم ضرر مزنون رو دفع نکردی، چون الان ممکنه شما به نماز جمعه عمل کنی چون ظن به این داری، ولی در واقع نماز ظهر واجب باشه، خب از شما الان احتمال ضرر میدی. پس این دلیل فقط وقتی به درد میخوره که عمل به حکم مزنون مطابق با احتیاط باشه. این فرمایشات شیخ. دیروز عرض کردم ما در انتهای بحث فقط یک اشکالکی به شیخ داریم که اشکالک ما یک اشکال خیلی بزرگ مبنایی است، هرچند که حالا از این جهت اشکالک ما بهش میگیم. اون اشکال مبنایی ما اینه، ما اصلا مصلحت سلوکیه رو قبول نداریم. شیخ خیلی زحمت کشیده مصلحت سلوکیه رو درست کرده، ولی ما در جای خودش در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که در مبادی تصدیقی مشترک علم اصول مفصل توضیح دادیم، گفتیم ما مبنای شیخ رو قبول نداریم و مبنای شیخ در واقع یه نوع تصویبه، اسمشو نیار خودشو بیاره، این یه نوع تصویبه. شیخ میخواد بگه که شما وقتی عمل میکنی به اماره، حالا طبق این بیانی که گفتیم فراتر از اماره هم شیخ داره میگه، میخواد بگه وقتی عمل میکنی به یک چیزی که حجت شرعن میخواد اماره باشه یا اصل عملی، شارع میاد اون مصالح و مفاسدی رو که از دست رفته با عمل به اینا جبران میکنه. یعنی فرض میکنه که خود این اماره یا خود این اصل عملی مستقل از اون حکم واقعی برای خودش یه مصلحت و مفسده‌ای داره عمل بهش. ما اینو در جای خودش نپذیرفتیم، مبنایی رو که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی پذیرفتیم مبنای آقای صدره، که البته من امروز توضیح نمیدم چون اون مبنا مقدمات زیادی نیاز داره تا معلوم بشه مقصود آقای صدر چیه، اما اجمالاً فقط نتیجه رو میگم. بر اساس مبنایی که آقای صدر دارن که در واقع شاید یکی از بزرگترین ابتکارات اصولی ایشون محسوب میشه، خود ایشون اینو بزرگترین ابتکار خودش میدونه، البته ما مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو مسئله اصولی نمیدونیم، این جزء مبادی مشترک علم اصوله، یعنی یه مسئله است که در کل علم اصول تأثیر میگذاره. شهید سعد اینجا یه مبنایی داره که از ابداعات ایشونه، بر اساس این مبنا در جعل احکام ظاهری، چه معدای امارات چه معدای اصول عملیه، هیچ مصلحتی غیر از مصالح و مفاسد واقعی در نظر گرفته نشده. شارع برای حفظ مصالح و مفاسد واقعی امارات یا اصول عملیه رو حجت کرده، با اینکه میدونسته که با حجیت اماره یا اصل عملی بعضی از مصالح و مفاسد واقعی از دست ما میره. چطور کرده این کار رو شارع؟ این بحثی است که آیه صد توضیح میده. میگه جهل عبد نسبت به احکام واقعی شارع رو گرفتار یک مشکلی میکنه که اسمش ایشون میذاره تزاحم حفظی، که ابداع ایشونه در اصطلاح تزاحم، که قبل از ایشون دو تا اصطلاح، یکی توسط مرحوم آخون و یکی توسط مرحوم ناینی به کار رفته، ایشون یک اصطلاح جدید اضافه میکنه. میگه جهلش عبد برای شارع، برای مولا مشکلی رو ایجاد میکنه به نام تزاحم، و اون مشکل مولا رو وادار میکنه که یک روشی بعضی از مصالح رو فدای بعض دیگر بکنه. و اونی که ما میبینیم در حجیت امارات یا اصول عملیه نتیجه ترجیحی است که شارع در ظرف تزاحم حفظی داده. این بحثو من الان مطرح نمی کنم، عرض کردم این بحث بحثی است که توضیح زیادی نیاز داره. نکته ای که میخوام بگم تو این چند دقیقه آخر اینه که روز شنبه انشالله، فردا که بحث روش شناسی رو ادامه میدیم، روز شنبه انشالله دوستان بنا دارن از روز شنبه که یک بحثایی رو که در سه سال گذشته ما مطرح کردیم و تو این بحثایی که الان درگیرش هستیم نیاز جدی به اون بحث ها وجود داره، اون بحث ها رو از لابلای 8 دفتری که برای بحث های فلسفه علم اصول آماده شده استخراج کردن، در قالب یک دفتر آماده کردن که اون دفتر انشالله کامل میشه تا روز شنبه در اختیار دوستان قرار میگیره و اون بحث ها رو دوستان توضیح خواهند داد که انشالله دوستان آماده بشن، یعنی این بحثا رو ببینن، که دیگه وقتی ما میرسیم به بعضی از بحثا، مثلا میگیم ما حجت که میگیم معنای لغوی مورد نظرمونه، اون بحثایی که اونجا در ذیل حجیت کردیم مطرح شده، یا مثلا میگیم ما در اعتباریات توضیح دادیم، اون بحثا رو اونجا آوردن، یا مثلا میگیم در مراتب حکم توضیح داده شده، اون بحثا اونجا اومده، یا مثلا این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که چند بار از ابتدای سال تا حالا هی بهش ارجاع دادیم، اون بحثا اونجا آمده که انشالله دوستان مشارکت خواهند کرد و انشالله با مشارکت دوستان اون مطالب عرضه خواهد شد و انشالله دوستان آماده خواهند شد برای اینکه اگر خدا توفیق بده من 3 هفته دیگه از مکه برمیگردم انشالله، اگر خدا بخواد، البته فردا درس ما هست و من برای روز 28 مهر ماه انشاءالله روز یک شنبه درس رو دوباره شروع میکنم. البته در این 3 هفته 4 روز درسی تعطیله، یعنی در واقع 1 هفتهش تعطیله، حالا چه درس باشه، در واقع 2 هفته درس ما تعطیل میشه. این 2 هفته که 10 تا جلسه مثلا تای کاسش بمونه، اگر یعنی کامل رفقا بیان، این رو رفقا همت کنن، زحمت بکشن بیان، به دوستانی که در بحث‌های قبلی ما بودن کمک کنن، اون جزوه رو انشالله مسلط بشن. دوستانی هم که در بحث‌های قبلی ما بودن، من ازشون خواهش میکنم، حالا یکیشون مسئولیت بر عهده میگیره اینجا توضیح میده، اون بقیه هم به دوستانی که تازه ملحق شدن به ما کمک کنن. این روش در سنت حوزه بوده همیشه، به این سنت حوزه همیشه همین بوده که وقتی یه درسی بوده، یکی تازه وارد بوده، یکی سالهای سال تو درس بوده، یه عده‌ای هم بین اینا بودن و اینا به همدیگه به شکلهای مختلف کمک میکردن. این عادی بوده، درس شیخ مفید رضوان الله علیه هم سید مرتضی شرکت میکرده هم شیخ طوسی، شیخ طوسی که میگیم درس سید مرتضی میرفته، ببینید چند سالش بوده؟ شیخ طوسی 25-6 سالش بوده وقتی شیخ مفید از دنیا میره. سنی نداره شیخ مفید، شیخ طوسی جوانی بوده تازه درس شیخ مفید میاده. سید مرتضی وقتی درس شیخ مفید میرفته خودش 60 سالش بوده. بعد از شیخ مفید شما میبینی سید مرتضی درس میگه، شیخ طوسی میره درس سید مرتضی، چون اینا اختلاف سنیشون خیلی بوده، این عادی بوده تو حوزه‌ها. و بعد طلابی که قبلا آمده بودن به طلابی که تازه ملحق میشدن کمک میکردن. یکی از راه‌های کمک این بوده، یه طلبه‌ای که سابقه داشته بیشتر مطالب رو مبانی رو دستش بوده، قبل از درس میامده درس روز قبل رو تکرار میکرده، سنت تقریر که چند ساله ما پیشنهاد کردیم دوستان شروع کردن و حمدالله رفقای دیگر ما مدرسین دیگه این سنت رو اونها هم پی گرفتن، اونها هم الان احیا کردن. بعضی از اونها در اجرا از ما موفق‌تر بودن، یعنی التزام طلابشون به تقریر و حضور در تقریر بیشتر بوده. خب الحمدلله رب العالمین، سنت که حالا مرده بود تا چند سال پیش از این در حوزه قوم، این سنت الحمدلله احیا شد. حالا دوستان هر سال همین کار رو میکنن، من البته زمانی که میرم سعی میکنم کوتاه‌ترین زمان باشه، دوستان سعی میکنن که اون مطالبی رو که مورد نیاز هست عرضه کنن که دوستان آماده بشن انشالله وقتی ما بحث رو در ادامه میخوایم بگیم با مشکلات کمتر و با آمادگی بیشتر انشالله بحث ادامه پیدا بکنه. و البته بحث فقه هم به تناسب یه سری برنامه های دوستان آماده کردن، مثلا بحث های راجع به مبانی رجالی من که تو کتاب تحریر المقال بیان شده، یا بحث های راجع به بعضی از مبانی فقهی که بتونن دوستان رو کمک کنن برای ادامه بحث های ما. از همه دوستان من التماس دعا دارم، البته بحث فردای ما هست انشالله، این جلسه بحث ما اگر خدا خواست عمری بود و توفیق بود روز 28 مهر ماه انشالله ما خدمت دوستان خواهیم بود. البته من قبلا به دوستان عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، حتما دوستانی که مایلن تو بحث ما شرکت کنن، البته من سالهای سال تدریس میکنم، بارها این جمله رو گفتم، الان 24 سالی که خارج میگم، خیلی ساله، شاید مثلا 37 سال من تدریس میکنم، در کل این تدریس هم فقط یک بار، یعنی یک نفر رو در کل تدریس هم تا حالا من دعوت کردم به درسم، یک نفر رو، اما صدها نفر رو گفتم درس من نیایید. من توی این سالها صدها نفر رو بهشون گفتم آقا درس من نیایید، به دردتون نمیخوره، بی خود شما وقت خودتون رو تلف نکنید، نیایید. ولی یک نفر رو دعوت کردم که البته از اون یک نفری هم که دعوت کردم پشیمونم، هرچند همتون میشناسیدش، طلبه موفقیه، ولی اونی که من دلم میخواست نشد. اون یک نفر رو من دعوت کردم، خیلی اصرار میکردم، هی زنگ میزدم به شاهاجون چرا امروز نیومدی سر درس، هر روزم یه بهانه میتراشید، میگفت سرم درد میاد، یه جام درد میاد. اون آخرش اونی که ما میخواستیم نشد، البته طلبه بسیار موفقی است، همه شما میشناسید، از رفقای خیلی موفقه. اون یک مورد بوده بنده فقط تا حالا کسی رو گفتم بیا، البته خیلی‌ها رو گفتم نیایید، ولی عرض کردم بیا. حالا هر کدوم از دوستان که مایلند بحث ما شرکت کنن حتما زحمت بکشید برید مؤسسه دفتر ما پرونده تشکیل بدید. همین نامه‌هایی که میارید و من شرمنده که امضا نمی‌کنم اونجا بتونیم براتون امضا کنیم، همین که حداقل موبایل شما رو دوستان داشته باشن از طریق اس ام اس اگر احیانا برنامه دیر و زود شد به شما زودتر بتونن خبر بدن. حالا اضافه بر این که اونجا بالاخره سیستم کتاب‌های ما، جزوات ما اونا هست که حالا دوستان میتونن برند و استفاده کنن. به هر حال انشالله که دوستان موفق باشند و خدا اگر توفیق داد پس فردا این موقع ما انشالله در مدینه دعاگوی دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.